ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه که در او طرف استودیو نشسته و با شما سلام میفرستم. گزارش ها میگویند که امریکا و پاکستان بالای پلان کار میکنند که هدف آن آوردن صلح در افغانستان است. تفصیل این موضوع را در آغاز برنامه در آغاز برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار ساعت که همکارم منیژه دیوه آن را تقدیم می کند.
قرار است افغانستان، هند و امریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز می شود گفتگوهای استراتژیک با هم انجام دهند. قماندانی امنی ولایت بامیان از بریده شدن گلوی یک زن در این ولایت خبر می دهد و رئیسان جمهور چندین کشور امروز به خاطر اشتراک در اسامبله عمومی ملل متحد با مقر سازمان ملل در نیویورک جمع شدند. سلام. قرار است افغانستان، هند و امریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز می شود گفتگوهای استراتژیک با هم انجام دهند. این گفتگوهای استراتژیک برای نخستین بار میان کابل، دهلی نو و امریکا انجام می شود با سطح معاونان وزیران خارجه خواهد بود. رسانه های هند به حواله منابع دیپلماتیک این کشور گفتند که امریکا همچون گفتگوهای سه جانبه را با پاکستان نیز در نظر دارد. دو سرباز آمریکایی که در افغانستان متهم به توهین به اجساد مخالفان مسلح و عکس گرفتن در کنار آنان شدند محاکمه می شوند. این نخستین محاکمه آنان در آمریکا است. تاریخ دقیق آغاز محاکمه این دو سرباز آمریکایی تا هنوز معلوم نیست. در آغاز سال روان میلادی فیلم ویدیویی 39 ثانیه‌ای این حادثه از طریق اینترنت منتشر شد. رئیس جمهور کرزی این عمل را یک عمل غیر انسانی توصیف کرده است. قماندانی امنی ولایت بامیان از بریده شدن گلوی یک زن در این ولایت خبر می‌دهد. احمد علی یار عامر مطبوعات قماندانی بامیان دیروز بر رسانه ها گفت که این زن 25 سال است و عاقله نام دارد. علی یار گفته است که تا هنوز انگیزه قتل این خانم روشن نیست، اما وی از دستگیری شوهر این زن به اتهام کشتن خانمش سخن می‌زند. مادر عاقله نیز شوهر دخترش را متهم به قتل خانمش می‌کند. چهارگل نثار، قماندان سابق حزب اسلامی و یک عضو شورای سراسری علمای افغانستان، در کابل از سوی افراد ناشناس زخمی شد. حبیب رحمان ابراهیمی، یک عضو خانواده این قماندان سابق حزب اسلامی، با رادیو آزادی گفت که آقای نثار ناوقت دیروز از دفتر کارش به سوی منزلش در حرکت بود که به وی حمله شد. تا حال کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. رئیسان جمهور چندین کشور امروز به خاطر اشتراک در اسامبله عمومی ملل متحد به مقر سازمان ملل در نیویورک جمع شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه از سخنرانان روز نخست این نشستند. یک گروه اعتراض کننده در نیویورک در مقابل هتل مظاهره کردند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در آن اقامت دارد. مظاهره کنندگان از هتل وارویک به خاطر انتقاد کردند که چرا با احمدی نژاد موافقه کرده تا وی در این هتل اقامت بگزیند. دیوید ایبسن رئیس مجمع اتحاد ضد نیروی اتمی ایران که این مظاهره را تنظیم کرده میگوید:
ما در اینجا به خاطر آمده ایم تا بر ضد احمدی نژاد اعتراض کنیم و آن این که هیئت ایرانی چرا در نیویورک است و همین گونه از این هتل انتقاد میکنیم که میزبان هیئت ایرانی است.
سخنرانی ضد غرب احمدی نژاد در اسامبله عمومی قبلی سازمان ملل متحد سبب ایجاد انتقادهای سخت جامعه جهانی بر وی شد. در اثر یک حمله درون یا طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی دیروز حداقل 3 تندرو کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان به شرط آنکه نامهایشان افشان نشوند تایید کردند که 2 راکت بر یک منزل در قریه داور موسکی در وزیرستان شمالی اصابت کردند. این مقامات تعداد کشته شدگان را 5 تن خوانده و گفتند چند تن از این افراد اتباعی خارجی بودند. جزئیات بیشتر در مورد رقم دقیق قربانیان خارجی در این حادثه و ملیت آنها دادن نشده است. اغذر براهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه بعد از دیدار هفته گذشتهش از سوریه دیروز در شورای امنیت ملل متحد در مورد حالات جاری آن کشور معلومات داده گفت اوضاع در سوریه در حال بدتر شدن است.
فکر می کنم همه در همه جا توافق دارند که حالات در سوریه خیلی بد و رو به بدتر شدن است. این یک تهدید برای منطقه و برای صلح و امنیت در جهان می باشد.
براهیمی در دمشق با رئیس جمهور بشار الاسد و ولید المعلم وزیر خارجه سوریه ملاقات کرد. براهیمی دیروز گفت حکومت سوریه به این باور است که حدود 5000 جنگجوی خارجی در آن کشور فعالند و حکومت سوریه به طور روزافزون این جنگ را دسیسه ای از خارج عنوان می کند. براهیمی گفت مردم سوریه با بحران کمبود مواد غذایی نیز مواجهند. مقامات جمهوری چک دیروز گفتند دو نفر را در ارتباط با قضیه اخیر زهری ساختن شرابها در آن کشور که حداقل 25 نفر را به کام مرگ برد دستگیر نمودند. گفته می شود شرابهای با فیصدی زیاد الکل اخیراً با ماده به نام میتانول یک جا ساخته شده بود که این مسئله باعث مرگ و کور شدن ده ها تن در جمهوری چک شد. دو فرد دستگیر شده متهمند که به شکل آگاهانه میتانول کشنده را در بوتل های شراب ریخته و آن را در بازار عرضه کردند. به گفته پلیس انگیزه اصلی این عمل به دست آوردن پول بوده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت انتخابات اخیر پارلمانی در بلاروس نه آزاد و نه هم عادلانه بود. ما گفت این سازمان در این انتخابات که هیچ نماینده اپوزیسیون برنده یک کرسی در پارلمان نشد از آغاز رقابتی نبود. آنتونیو میلوژوسکی رئیس هیئت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت عدم موجودیت بی‌طرفی در جریان انتخابات اعتماد مردم بالای پروسه رای‌دهی را عمیقاً خدشه‌دار کرده است. تیم نظارتی که از سوی اداره کشورهای مشترک المنافع به رهبری روسیه و بلاروس فرستاده شده بود این انتخابات را آزاد عادلانه و در هماهنگی با قوانین ملی بلاروس خوانده است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم منیژه دیوک. مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها میگویند که امریکا و پاکستان بالای پلان کار میکنند که هدف آن آوردن صلح در افغانستان است. درباره راه‌های عملی کردن پروژه انتقال گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان روز یکشنبه در اشقابات گفتگو صورت گرفت. مسئولان نهادهای جامعه مدنی در افغانستان میگویند که بدون همکاری جامعه مدنی تطبیق اصول حقیقی مردم سالاری در این کشور مشکل است. گزارش‌های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و هوای تازه را می‌شنویم. با ما باشید. گزارش شده است که آمریکا و پاکستان بالای پلان کار می‌کنند که هدف آن آوردن صلح در افغانستان است. با گزارش روزنامه واشنگتن پوست، به اساس این پلان طالبان تشویق به مصالحه خواهند شد و به پاکستان فرصت آن داده می شود تا نقش بیشتر در مسائل افغانستان داشته باشد. واشنگتن پوست نوشته است که تا حال این طرح نهایی نشده و کار بالای آن جریان دارد. اما دولت افغانستان می گوید که در جریان این مسائل قرار نگرفته است. همین گزارش واشنگتن پوست را از همکارم امید مرزبان می شنوید.
ایالات متحده آمریکا و پاکستان به طور مشترک بالای پلان کار میکنند که هدف آن تشویق مخالفان مسلح دولت افغانستان به پروسه صلح است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که این پلان طالبان را به آشتی تشویق خواهد کرد و برای پاکستان زمینه آن را مساعد خواهد ساخت که در آینده افغانستان نقش زیاد داشته باشد. واشنگتن پست نوشته است چند مقام رسمی تایید کردند که کار بالای این پلان جریان دارد، اما از آنجایی که پلان نهایی نشده آنها نخواستند نامهایشان افشا شود. پیش از این هنارا بانیکر وزیر خارجه پاکستان در جریان سفر به واشنگتن گفته بود که درباره صلح در افغانستان با مقامات افغان و آمریکایی مذاکرات محرمانه ای را انجام می‌دهد. بانیکر درباره احتمال حمله بالای شبکه حقانی نیز سخن گفت و افزود که پاکستان هر گروهی را که برای افغانستان و منطقه خطرناک باشد سرکوب خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست با استناد بر سخنان منابع آگاه از پلان مشترک ایالات متحده آمریکا و پاکستان گزارش می‌دهد که این طرح برای نخستین بار مدت پیش در مذاکرات میان رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری و مقامات آمریکایی مطرح شد. واشنگتن پست به نقل از همین منابع همچنان نوشته است که در مذاکرات میان زرداری و مقامات آمریکایی مسئله حفظ آن در رهبران طالبان نیز مطرح شد که در پاکستان زندگی میکنند. مقامات آمریکایی و پاکستانی میگویند به اساس این پلان آن در رهبران طالبان که به صلح علاقمند هستند شناسایی میشوند. روزنامه واشنگتن پست مینویسد این پلان به طور گسترده بخشی از طرح ایجاد همکاری ها میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا است. به نوشته واشنگتن پست این پلان هنوز نهایی نشده و در مورد مسائل چون رابطه مستقیم پاکستان با رهبران طالبان در کویت و حضور و یا عدم حضور گروه حقانی تصمیم گرفته نشده است. گروه حقانی چند پیش در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا جا داده شد. مارک گراسمن فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ماه جاری در اسلام آباد با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری گفتگوی مفصل داشت. ماموریت اصلی مارک گراسمن این است که تا خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان سال 2014 صلح میان گروه‌های درگیر در افغانستان را زمینه‌سازی کند.
در گزارش همکارم امید مرزبان شنیدید که آمریکا و پاکستان بالای پلان کار میکنند که هدف آن آوردن صلح در افغانستان است، اما دولت افغانستان میگوید که در جریان این مسائل قرار نگرفته است. با گزارش روزنامه واشنگتن پست به اساس این پلان طالبان تشویق به مصالحه می شوند و با پاکستان فرصت آن داده می شود تا نقش بیشتر در مسائل افغانستان داشته باشد. گزارش دیگر برنامه را می گیریم. درباره راه های عملی کردن پروژه انتقال گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند روز یکشنبه در اشق‌آباد گفتگو صورت گرفت. برای عملی کردن این پروژه که به نام تاپی یا پروژه مشترک چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند یاد می شود، این کشورها از مدت به این سو تلاش‌هایشان را سرعت بخشیدند. در اجلاس روز یکشنبه نمایندگان این کشورها روی جلب سرمایه‌گذاری، مؤسسات و ادارات خارجی بحث و مذاکره نمودند. تفصیل بیشتر را از مقیم نایب میشنویم.
برای بحث روی عملی کردن پروژه انتقال گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان اجلاسی در اشق‌آباد مرکز ترکمنستان برگزار شد. خبرگزاری ایتارتاس روسیه از قول دفتر مطبوعاتی ترکمنستان میگوید این اجلاس از سوی شرکت ترکمن گاز دایر شده بود. شرکت ترکمن گاز امور عملی کردن این پروژه را تنظیم میکند. در این اجلاس مقامات زیربط هر چهار کشور یکجا با نماینده بانک انکشاف آسیایی که این پروژه را از لحاظ مالی حمایت میکند اشتراک داشتند. جواد عمر سخنگوی وزارت معدن افغانستان در مصاحبه به رادیو آزادی تدبیر این نشست را تایید کرده گفت که این قسمتی از اجلاسی است که هدف آن پیدا کردن شرکت ها برای تمدید این پروژه می باشد. بر اساس گزارش ایتارتارز در این اجلاس در مورد نتایج سفر آیت که به هدف جلب سرمایه گذاری مالی و اداری این کشورهای این کنسرسیوم به سنگاپور، نیویورک و لندن مسافرت کرده بود بحث شد. شرکت موبایل شیرون و اکسون موبایل امریکا، شرکت پترولیوم بی پی و بی جی بریتانیا، آر دبلیو ای آلمان و شرکت پتروناس مالیزیا برای اعمار این پایپلاین علاقه‌مندی نشان دادند. بر اساس گزارش ایتارتارس، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در این اجلاس گفت دسترسی کشورها به منابع انرژی، شبکه انتقالات و وسایل آن از جمله مسائل مهم ژئوپلیتیک‌اند که از لحاظ روابط بین‌المللی با ثبات ارتباط مستقیم دارد. قربان‌قلی بردی محمدوف گفت اهمیت پروژه تاپی در این است که پروژه انتقال گاز در تحکیم ثبات سیاسی و اجتماعی تمام منطقه کمک میکند. رئیس جمهور ترکمنستان با تنظیم نشست رهبران چهار کشور که در کار این پروژه سهم دارند در سال 2010 میلادی در اشقاباد به این پروژه نفس تازه بخشید. رهبران این چهار کشور در این جلسه برای عملی کردن این پروژه توافقنامه ای را به امضا رساندند. در مورد پروژه تاپی از سال 1990 به این سو در سطوح مختلف گفتگوها صورت گرفته است. از طریق پروژه تاپی ذخایر گاز گالکینش از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال خواهد یافت. بر اساس تخمین‌های بین‌المللی در این ذخایر بیشتر از 26.2 تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد. بانک انکشاف آسیایی که در سال 2008 میلادی کار سروی پروژه تاپی را تکمیل کرد، ارزش آن را 7.6 میلیارد دلار پیش بینی کرده و تمویل 1/3 مصارف این پروژه را به دوش گرفته است. پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هندوستان که 1700 کیلومتر طول داشته، ظرفیت انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز را دارد. یعنی در یک روز 90 میلیون متر مکعب از طریق این پایپلاین انتقال خواهد یافت که 14 میلیون متر مکعب آن در افغانستان به مصرف رسیده و پاکستان و هندوستان هر کدام 38 میلیون متر مکعب گاز را به دست می آورند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11 و 16 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید تا با هم ببینیم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چه نوشتند. همکارم مصطفی بشارت برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا که قرار است در آشه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار گردد، موضوعی است که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کرده‌اند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در سرمقاله‌اش در همین مورد مطلبی را به نشر رسانده و گفته است که در گذشته‌ها نیز چنین برنامه‌هایی به هدف صلح افغانستان را اندازی شده است. با باور نویسنده این مطلب، کشورهای آمریکا و پاکستان تلاش میکنند تا از طریق دادن امتیاز به مخالفین مسلح افغانستان صلح را در این کشور تأمین نمایند. این روزنامه همچنان نوشته است که ممکن جامعه جهانی به خصوص آمریکا از این طریق بتواند صلح موقتی را در افغانستان تأمین نماید، اما برای برقراری صلح دائمی باید راه‌های بهتر جستجو گردد. خدمتگار در یک مطلب دیگر نوشته است که کشورهای غربی باید به گونه مستقیم با طالبان صحبت نمایند. روزنامه در این مطلب از سیاستمداران ایرلند نقل کرده است که گفتند جامعه جهانی باید توانایی گفتگوهای مستقیم را با طالبان به خاطر برقراری صلح افغانستان پیدا کند. روزنامه غیر دولتی ویسا همچنین روی برگزاری نشست سه جانبه در نیویورک مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه در صفحه اولش نوشته است که در نشست سه جانبه این نیویورک، مقام‌های افغان، پاکستان و آمریکا روی سند تحت نام نقشه راه حل برای مشکلات امنیتی افغانستان بحث می‌کنند. همچنان نویسنده این مطلب نوشته است که این موضوع در سفر صدر اعظم بریتانیا به کابل مطرح شده بود. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقاله‌اش مطلب را تحت عنوان کمزوری طالبان افسانه است یا واقعیت به نشر رسانده است. در این مقاله آمده است که در حال حاضر مشکلات امنیتی و تظاهرات در کشورهای عربی جریان دارد و این مسئله سبب کمرنگ شدن توجه جامعه جهانی به افغانستان گردیده است. نویسنده این مطلب همچنان نوشته است که باید منتظر بمانند که طالبان با این اقدام آمریکا چی پاسخ خواهند داد. و روزنامه دولتی هیواد همچنان روی اشتراک رئیس جمهور کرزی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بحث‌های روان در این نشست مطلب را به نشر رسانده است. با باور نویسنده این مطلب، ممکن رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانیش مسئله اعمالات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی کشور را مطرح کند. در قسمتی از این سرمقاله آمده است که جامعه جهانی باید بالای پاکستان فشار وارد کند تا حملات راکتیش به خاک افغانستان را متوقف سازد.
مسئولان نهادهای جامعه مدنی در افغانستان میگویند که بدون همکاری جامعه مدنی تطبیق اصول حقیقی دموکراسی در این کشور ممکن نیست. همچنین این نهادها میگویند تا کنون آنان نتوانستند تا در برابر افراد زورگو و قانون شکن از حقایق دفاع کنند. در همین حال بیش از 200 نماینده جامعه مدنی به هدف اصلاح پالیسی و تقویت نهادهای مدنی در افغانستان نشست را در کابل برا انداختند. شرح بیشتر در گزارش فرخنده احمدی از کابل.
برخی از مسئولان نهادهای جامعه مدنی از تمامی نهادهایی که در این بخش کار میکنند خواستند تا برای تطبیق اصول حقیقی دموکراسی در کشور کار کنند. به همین منظور به روز دوشنبه بیش از 200 نماینده جامعه مدنی نشستی را به هدف اصلاح پالیسی و تقویت نهادهای مدنی در افغانستان برگزار کردند. سیم مسمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت هرچند حکومت افغانستان طی 10 سال گذشته سهولت‌های را برای جامعه مدنی به میان آورده است، اما این نهادها تا کنون نتوانستند در برابر تخلفات و قانون شکنی ها مبارزه نمایند.
هنوز جامعه مدنی در افغانستان به اساس پروژه کار میکنند. مشکل دیگه اینه مشکلات قبیلوی و منطقوی و زبانی و لسانی و مذهبی است. عدم پیگیری قضایا، عدم برخورد مثلا بعضی کارهایی که در داخل نظام صورت میگیرند. مثلا مشکلات است بین پارلمان و حکومت. یا مشکلات است یک دو هفته پیش بین وزیر مالیه و اداره مبارزه با فساد. جامعه مدنی چوب بود. جامعه مدنی در افغانستان نباید آلی دست افراد در حکومت قرار بگیرد.
گفته می شود که این نشست نهادهای جامعه مدنی برای ساختن پالیسی و هماهنگ ساختن فعالیت‌های جامعه مدنی برای 2 روز در کابل ادامه خواهد یافت. قرار است در پایان این نشست نظریات، پیشنهادات و انتقادات شرکت کنندگان جمع‌آوری گردیده به اساس آن یک پالیسی برای فعالیت نهادهای مدنی ترتیب شود. این نشست از سوی مؤسسه کانترپارت برگزار شده است. مسئولان این مؤسسه میگویند هدف از برگزاری این نشست جمع‌آوری نظریات اشتراک کنندگان و تهیه یک پالیسی جامع به منظور فعالیت نهادهای مدنی در کشور میباشد. میوند رحیاب معاون این مؤسسه بر رادیوی آزادی گفت
مشکلات و پرابلم هایی که در افغانستان هست ایجاب وسیله میکنند که پالیسی های نو به وجود مشکلاتی که پالیسی های فعلی جوابگویی اون مشکلات نیست و نیازمندی ها نیست به ازو پالیسی های نو ایجاد شوند و همچنان مشکلات و مسائل هست که پالیسی ها برش وجود داره اما تطبیق محصول پالیسی ها وجود داره. بنان در این کنفرانس امروزی نماینده های جامعه مدنی حکومت که هم مدن تا راهکارهای مشخص را به وجود مشکلاتی که نیاز به تدوین پلیس های جدید میکنن راه حل پیدا بکنن برای مشکلاتی که نیاز به اداره تا پلیس هایی که وجود داره اونا بهبود بیابن و برای تطبیق محصول از اونا داخلی بکنن.
در حال حاضر بیش از 60 نهاد آزاد مدنی در افغانستان فعالیت میکنند که شماری از این نهادها توسط افغانها و شماری دیگری توسط کشورهای خارجی حمایت مالی میشوند. عده‌ای از مردم بدین باورند در جمیع نهادهای مدنی نهادهای وجود دارند که به عوض خدمت به تقویت دموکراسی در افغانستان مشغول بازیهای سیاسی میباشند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
دلات ببینین حاجی خور ببینین این مشکل از
ما باید بارون دیاد که هم نداری
هست. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت داخله افغانستان ورود روزنامه‌های چاپ پاکستان به ولایت شرقی افغانستان را ممنوع قرار داده است. مقامات افغان می‌گویند که این نشرات علیه دولت افغانستان و منافع این کشور تبلیغات می‌کنند. اما اداره نی که از آزادی رسانه‌ها حمایت می‌کند می‌گوید که این اقدام دولت افغانستان غیر قانونی می‌باشد. همکارم جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
روزنامه پاکستانی جنگ می نویسد در نتیجه حمله طالبان مسلح در افغانستان عساکر ناتو کشته و چند تانکر مواد نفتیشان به آتش کشیده شده است. روزنامه وحدت در سرخطهای صفحه نخستش نوشته که 11 عسکر حکومتی افغانستان در ولایات ننگرهار و لغمان کشته شدند. روزنامه های شهادت مربوط حزب اسلامی و جرگه مربوط گروه طالبان که در پشاور چاپ می شوند هم مطالب زیاد را برای تبلیغات خود علیه حکومت افغانستان و نیروهای خارجی در این کشور نوشتند. چاپ و توزیع نو مطالب که به گفته وزارت داخله و مشران و جرگه افغانستان تحریک آمیز و مخالف منافع ملی کشور است باعث شد تا از ورود این روزنامه ها و نشریه های پاکستان به شرق کشور جلوگیری شود. اما مؤسسه نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید این اقدام صلاحیت وزارت داخله نبوده و باید از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به اجرا گذاشته میشد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی مؤسسه نی بر رادیو آزادی گفت تنها وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد صلاحیت تصمیم گیری را دارد.
هر مسئله باید از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ که وزارت سکتوری در زمینه رسانه‌ها در افغانستان است باید انجام شود. غیر از وزارت اطلاعات و فرهنگ، هر وزارتخانه یا هر نهادی و خصوص نهادهای امنیتی اگر در این مسائل و در این فرایند کار دخالت میکنن، کارشان، اقدامشان و عملشان غیر قانونی است و خلاف قانون رسانه‌های افغانستان.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که این اقدام وزارت امور داخله را کاملا تایید میکند. جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی نخست شدیداً از مؤسسه نی انتقاد کرد.
مؤسسه نی وظیفه‌ش است که در امور کمک‌های لازم، او یک مؤسسه غیر دولتی است، یک انجو است. در این موارد اگر فرض میکنیم اونا کمکای میکنند، خاندیشون باز وظیفه شان است. ولی من تعجب میکنم که چطور مؤسسه نی من ورود نشرات ختمادی نه که به ضد منافع ملی ماست غیر قانونی میداند. اینا چی همین با کدام استدلال غیر قانونی میدانند؟ یعنی هر کس هر بدرد و گفت و هر دستامی که به آدرس مردم ما و وطن ما داد او باید بدون هر گونه مانی وارد کشور مشاور خود درست نیست.
وزارت امور داخله افغانستان این اقدام را به خاطر اتخاذ کرده که روزنامه‌های پاکستانی خلاف منافع ملی افغانستان نشرات می‌کنند. محمد نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید به خاطر روی ورود این روزنامه‌ها محدودیت وضع شده که شمار از آنها بر علیه آزادی بیان و همچنان نیروهای افغان نشرات می‌کنند.
ورود تعدادی از رسانه‌های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان ممنوع قرار داد. این روزنامه ها بعد از ملاحظاتی را که وزارت امور داخله داشت یا امو مانیتور یا بررسی رسانه ای را که ما داشتیم، بعضی مطالب و نشریه هایش خلاف نرم های پذیرفته شده آزادی بیان بود و در پهلوی از این تعدادی از این روزنامه ها بعضی مطالبی را نشر می کردن که مستقیما نیروهای امنیتی افغانستان هدف قرار می دادن.
پیش از این مشران و جرگه افغانستان مطالب و محتویات این روزنامه ها را بر ضد منافع کشور خوانده بود. داوود حساس، یک عضو مشران و جرگه، گفته که روزنامه های پاکستانی حتی افغان ها را به جبهه‌گیری در مقابل دولتشان تشویق می کنند.
شما می بینید که تمام جنگ دشمن از طریق تبلیغات است. اخبار پاکستانی به ولایت کنر می آید و در آن موضوعات در خصوص جهاد با مردم افغانستان و امین قسم مسائل به نشر می رسد. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ از آن اطلاع ندارد که چی می گذرد و چرا و از کدام طریق این اخبار به افغانستان آورده می شود.
اکنون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید این اقدام وزارت امور داخله کاملا بجاست و از آن حمایت میکند. در داخل پاکستان هم شمار از خبرنگاران و اهل رسانه ها به این باورند که مطالب روزنامه های پاکستانی خلاف منافع افغانستان است. شمیم شاهد، رئیس سابق پرس کلب پشاور، یعنی مرکز رسانه های این شهر بود. او بر رادیو آزادی گفت رسانه های پاکستانی از چندین دهه به این سو مطالب نادرست را درباره افغانستان نشر میکنند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش میداد. محکمه ابتدایی حوزه سوم کابل فضل احمد فقیریار، معاون پیشین لوی سرانوالی افغانستان را 15,000 افغانی جریمه کرد. با اساس گزارش ها آقای فقیریار 4 سال قبل دکتر رنگین دادفرس پنتا، مشاور امور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی را متهم به اختلاس در قضیه فرستادن عازمین حج به عربستان سعودی کرده بود. در همین مورد مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با صفی الله مجددی، رئیس محکمه ابتدایی کابل، مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می دارم.
روز دوشنبه جلسه علنی به ارتباط معاون اسبق لوی سارنوال فضل احمد فقیریار دایر شده بود که از طرف سارنوالی امنیت عامه مرکزی لوی سارنوالی بالای فقیریار اقامه دعوا شده بود و دو مورد دیر متهم دانسته بودند. مورد اولش اطلاع کذب بود و مورد دومش قذف بود. فقیریار را مطابق ماده 377 قانون جزا در قضیه اطلاع کذب 15,000 افغانی جریمه نقدی می باشه، ایر مکلف و تادیش ساختن.
میشه برای شنونده های ما بگوین که آقای فضل احمد فقیریار، معاون پیشین لوی سرانوالی افغانستان، با کدام جرم متهم هستن؟
آقای فضل احمد فقیریار به جرم ازی متهم هسته که مراجع حکومتی را به جرم اطلاع داده که از عدم وقوع از او علم داشت. به این معنا که سال 1386 شما در جریان هستیم که وزارت حج اوقاف با یک شرکت عربی به نام کازکو یک قرارداد امضا کرد که حجاج افغانی را 31,000 نفر حجاج افغانی را به عربستان سعودی انتقال بده. چون ایام حج نزدیک شده می رفت و او شرکت عربی آماده نشد که حجاج انتقال بده، بالاخره ریاست جمهوری تایی یک فرمان خاص یک کمیسیون مستقل به خاطر انتقال حجاج تعیین کرده بود که در اصل از او دکتر رنگین داد فرنسپنتا که در او از سمت وزارت امور خارجه را به عهده داشت در اصل از این کمیسیون تعیین شد. فضل احمد فخیریار به پارلمان اطلاع داده بود که دکتر رنگین داد فرسپنتا در دوسیه اختلاس داره و اختلاسشان همون 5,000,000 دلاری هسته که به جانب شرکت کازکوی عربی داده شده، در حالی که در او وقتی که با کازکو قرارداد میکنه وزارت حج اوقاف، وزیر امور خارجه دکتر اسپنتا هیچ نوع رول نقش نداشته.
صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی کابل بود که راجع به صدور حکم بر فضل احمد فقیریار معاون پیشین لوی سارانوالی معلومات داد. آقای فقیریار 15,000 افغانی جریمه شده است. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از این که در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را بشنوید، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم منیژه دیوه.
قرار است افغانستان، هند و امریکا در حاشیه جلسه مجمع عمومی ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز می شود گفتگوهای استراتژیک با هم انجام دهند. دو سرباز امریکایی که در افغانستان متهم به توهین به اجساد مخالفان مسلح و عکس گرفتن در کنار آنان شدند محاکمه می شوند. این نخستین محاکمه آنان در امریکاست. کماندانی امنی ولایت بامیان از بریده شدن گلوی یک زن در این ولایت خبر می دهد. احمد علی یار آمر مدبات کماندانی بامیان دیروز به رسانه ها گفت که این زن 25 سال است و عاقله نام دارد. رئیسان جمهور چندین کشور امروز به خاطر اشتراک در اسامبلی عمومی ملل متحد به مقر سازمان ملل در نیویورک جمع شدند. یک گروه اعتراض کننده در نیویورک در مقابل هتل مظاهره کردند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در آن اقامت دارد. اخضر براهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه بعد از دیدار هفته گذشتهش از سوریه دیروز در شورای امنیت ملل متحد در مورد حالات جاری آن کشور معلومات داده، گفت اوضاع در سوریه در حال بدتر شدن است. و مقامات جمهوری چک دیروز گفتند دو نفر را در ارتباط با قضیه اخیر زهری ساختن شرابها در آن کشور که حداقل 25 نفر را به کام مرگ برد دستگیر نمودند.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، با امیدین که روزهای خوشی را سپری کرده و برنامه هفتوار زن و زندگی را بشنوید، این برنامه را آغاز میکنیم. در حالی که در قوانین افغانستان فرار زنان و دختران از منزل در صورتی که جرایم دیگری را مرتکب نشده باشند جرم نیست، اما قسمی که دیده می شود 70% از زنان و دختران در توقیف به جرم فرار از منزل در زندان‌های افغانستان به سر می برند.
در مورد جنبه‌های حقوقی از این قضیه ما تصمیم می‌گیریم و اگر قوانین افغانستان وضاحت داره، اما بخشی که وضاحت داره اما بخش تطبیق شود.
این که چرا و چه طور در این برنامه روی آن بحث می شود. ولی در شروع فشرده خبرها و رویدادهایی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط فروزان حبیبزاده پیشکش می‌گردد. با ما باشید.
مسئولان سازمان عفو بین المللی در افغانستان از حکومت افغانستان خواسته است که هرچی زودتر قانون محو خشونت علیه زنان را عملی نماید. قانون منع خشونت علیه زنان که 2 سال قبل نافذ گردیده است، ازدواج‌های دختران خردسال و ازدواج اجباری، خرید و فروش زنان، بد دادن، خودسوزی زنان، تجاوز جنسی و لت و کبر را جرم دانسته است. این قانون همچنین برای مرتکبین این اعمال مجازات را تعیین کرده است. اما به گفته این سازمان، تطبیق این قانون در بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان محدود بوده است. هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان نیز تایید کرده است که محکمه از سوی افراد غیر مسئول برایشان قابل قبول نبوده و میگویند که باید عاملان دور از زدن دختر در ولایت غزنی دستگیر و مجازات شود. هفته گذشته سیمینار دروزه از سوی وزارت امور زنان به خاطر کاهش میزان خشونت در برابر زنان در کابل رو اندازی شد. سعید مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان افغانستان گفت این سیمینار در مطابقت به فرمان 45 ریاست جمهوری این کشور دایر شده که راه‌های جستجو گردد تا میزان خشونت علیه زنان در این کشور کاهش یابد. اما برخی از زنان این کشور راه اندازی این گونه سیمینارها را نمایشی خوانده و میگویند به خاطر عملی شدن این قانون و بهتر شدن وضعیت زندگی زنان افغانستان با کارهای عملی و جدی نیاز است که تا اکنون صورت نگرفته است. و طبق یک خبر دیگر، اخیراً دکتران سویدنی برای اولین بار عملیات پیوند رحم مادر را به دختر موفقانه انجام دادند. دکتران پوهنتون گوتنبرگ گفتند که عملیات پیوند رحم مادر به 2 زن جوان بدون کدام مشکل اجرا شد. اما آنان این را هم گفتند تا زمانی که این 2 زن طفل به دنیا نیاوردند، این عملیات را موفق نمی‌دانند. یکی از این زنان چند سال قبل رحم خود را به خاطر سرطان پیشرفته برداشته، در حالی که زن دیگر بدون تخمدان تولد شد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در این روزها سرصداهای زیادی از سوی برخی از مقامات بلندپایه دولتی به خاطر دوسیه‌های آن در زنان و دخترانی که به جرم فرار از منزل در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند سر داده می‌شود. مسئولان کمیسیون امور زنان و شکایات ولسی جرگه افغانستان می‌گویند در حالی که در قوانین افغانستان فرار زنان از منزل به حیث یک عمل جرمی شناخته نشده است، اما به اساس بررسی‌های آنان 70% زنان و دختران به این جرم در زندان به سر می‌برند. چون چرای این موضوع را طی یک گزارش در این برنامه می‌شنوید.
چند روز پیش در یک نشست در ولسی جرگه افغانستان، شماری از نماینده های نهادهای مدافع حقوق زنان روی موضوع فرار زنان از منزل و اینکه چرا شماری از زنان به جرم فرار از منزل زندانی اند، جر و بحث های داشتند. فوزیه کوفی، رئیس امور زنان ولسی جرگه افغانستان، میگوید شکایات زیادی از سوی زنان زندانی برای آنان رسیده و آنان تصمیم گرفتند تا از نزدیک با این تعداد زنان زندانی دیدن نموده که در جریان دیدارشان دریافتند که 70% زنان محبوس به جرم فرار از منزل زندانی اند، در حالی که در قوانین افغانستان فرار زنان از منزل جرم نیست. وی می افزاید اگر قوانین افغانستان در این باره صراحت ندارد، بهتر است پیشنهاد شود تا آنان در این بخش قانون تعدیل وارد نمایند.
عمده ترین مشکلی که ما ارزیابی کردیم مسئله قضایای فرار از منزل است که زنان بیشتر به جرم فرار از منزل در زندان هستند. با ارزیابی که ما از چند ولایت داشتیم، در حدود 60-70% زندانیایی که در زندانها به سر میبرند زنای زندانی را قضایای فرار از منزل تشکیل میده. و جالب است که در بسیاری از جایا وقت ما رفتیم، یک خانم فرار میکنه مثلا با کسی که میخواد ازدواج کنه و از لحاظ شرعی اموتای مراحل حقوقی ازدواج هم در محکمه تای مراحل میشه و اینا ازدواج میکنن. بعد از او هم اینا را اردوش از زندان مندازن یا زن از زندان مندازن و مرد رها میکنن. به این خاطر در مورد جنبه های حقوقی از این قضیه ما تصمیم بگیریم و اگر قوانین افغانستان وضاحت داره، اما بخشی که وضاحت داره اما بخش تطبیق شود. اگر قوانین افغانستان وضاحت نداره، خوب است که پیشنهاد صورت بگیره که ما تعدیل در قوانین بیاریم تا قوانین واضح بسازیم. ممکن است که دوسه ماده ضرورت باشه که در قوانین تعدیل شوه که دیگه زمینه سوء استفاده را برای تعبیر و تفسیر چندگانه برای سارنوالی و قضات مساعد نشه، مخصوصا در مورد زنان.
به همین ترتیب برخی دیگری از زنان عضو شورای ملی افغانستان نیز میگویند که برای سارنوالی و پلیس تفهیم شود تا در دوسیه یک مجرم جرمش واضح گردد. گلاله نورصافی عضو ولسی جرگه افغانستان در این باره توضیحاتی دارد.
یعنی اگر فرار از منزل جرم باشه باید یکی از قانونا امی موضوع دقیق گفته شده باشه که نظر به اینی ماده قانون مدنی یا قانون اساسی یا قانون دیگه که در مملکت موجود است، حتی نظر به قانون شرعی هیچ چیزی در این باره گفته نشده که اگر یک زن نظر به عوامل از خانه فرار میکنه او مجرم است. متاسفانه در اینجا یک زن از خانه فرار میکنه و در بندیخانه است. بروی دوسیه نوشته میشه که قضیه فرار از منزل. آیا در کدام جایی از قانون امی سارنوال که خزر نوشته میکنه خوانده که فرار از منزل جرم است که عنوان به دوسیه میده؟ کاملا نیست. درست است، ما بسیار اوقات داریم که یک خانم از خانه فرار میکنه مثلا سبب یک قتل میشه، بعد از قتل فرار میکنه، باید بروی دوسیه از واضح نوشته شود که به جرم قتل گرفتار شد، باید به سارنوالای خود بفهمانند، باید به پلیس فهمانده شود که ارتکاب جرم باید واضح باشه، دلیلش معلوم باشه، بروی دوسیه باید واضح نوشته باشه که به اینی جرم به زندان فرستاده شد. متاسفانه شما برین دوسیه رو بررسی کنین، در اکثر از اینا نوشته شده که فرار از منزل، تلکی خیلی جرم نیست. چرا؟
به همین ترتیب حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان در این باره گفت که در قوانین افغانستان فرار از منزل جرم شناخته نشده و نباید هیچ دوسیه در این ارتباط به محاکم این کشور راجع گردد. وی میگوید
اصلا ما هیچ این موضوع فرار از منزل ما نداریم، در قانون ما جرم نیست. فرار معنیش برآمدن از خانه بدون اجازه است. مسئولیت عام تعریف شده کنیم وی برآمدن شخص از خانه اگر به گب مشروع باشه، گب نامشروع نباشه اجازه است. کسایی که در دفاتر کار میکنن خانما از خانه خود میبرن، کسایی که موضوع خرید بازار میرن از خانه خود میبرن، کسایی که خبرگیری ای بازه کسامی از خانه خود میبرن، کسایی که شغلش تجارت امثال ازیر دارن از خانه خود میبرن، جفا مانع ازیر نداره که از خانه برآمدن به محض در هر حالت اجازه یا اجازه عام است. مثلا شورای اجازه عام میدن و خانه کارای بود عادی میکنن، هیچ کم از یا اگر بگویم به سریا دوسیه ترکیب شود درست نیست که رقم باشه.
آقای غالب افزود که این کار اشتباه پلیس با سارنوالی است که دوسیه ها را با این عنوان ترتیب میکنند. اما جنرال میرزا محمد یارمند معین اداره وزارت امور داخلی افغانستان گفت که وی رسما مکتوب نوشته کرده است که به هیچ قضیه وصف جرمی فرار از منزل داده نشود.
ما رسما مکتوب نوشته کردیم که هیچ موضوعی را وصف جرمی را داده نمیتونن که فرار از منزل، به خاطر اینکه فرار از منزل جرم نیست. و حالا هم در اینجا متعهد هستم که اگر باز همچنین موضوعی بوده باشه ما یک کسی را از تفتیش میفرستیم به ادارات خود، ببینیم که به اتهام فرار از منزل کسی را گرفتن، اگر گرفته باید پاسخگو باشه کسی، و اگر گرفته باشن هم به عنوان فرار از منزل که سارنوال باید تسلیم نشوه بود.
از سوی دیگر لوی سارنوالی افغانستان میگوید فرار از منزل در قوانین افغانستان به حیث یک عمل جرمی نبوده، اما جرایمی که بعد از فرار مرتکب میشوند به عنوان جرم شناخته شده و متهم محاکمه و مورد مجازات قرار میگیرد. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی افغانستان در این باره توضیحاتی دارد.
در قوانین وضعی و متنی افغانستان جرم به نام فرار از منزل وجود ندارد و از نگاه عنصر قانونی ما اینو میگیم هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگر به موجب قانون. وقتی که اگر عمل در قانون توضیح نشده باشد پس او عمل مباحث جرم نیست. ولی در فقه حنفی یک مسئله به نام زن ناشزه یا زنی که از شوهر خود فرمانبرداری نمیکنه او را قابل مجازات دانستند که او صرف در مورد زنهای شوهردار است، نه در مورد دخترهای که هنوز شوهر نگرفته باشد.
در حالی که گفته می شود بر مبنای قوانین افغانستان فرار از منزل جرم نیست، اما هم اکنون ده‌ها تن از زنان و دختران به جرم فرار از منزل در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند. این که چرا این زنان و دختران به جرم فرار از منزل زندانی‌اند، در این باره باز هم آقای نظری اشاره کرده میگوید
هر کس که این عنوان میته اتمن در پهلوی از اون کدام جرم دیگه را مرتکب شده. تنها فرار از منزل جرم نیست، میتونه یک زن از ظلم و ستم شوهر خود بگریزه، به اوزی امنیتی مراجعه بکنه، به سارنوالی مراجعه بکنه، به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه بکنه، به ارگان هایی که حراست میکنه از حقوق زنها به اوجه مراجعه بکنه، رای قانونی از اون پیش ببرن. هیچ وقت مرتکب از این نیست که ایره ما فرار از منزل بگیم. ولی بعضی کسایی که از خانه میبرن تا مثال یک تعداد مولا از خانه به سرقت میبرن یا بعد از برآمدن از خانه با یک مرد نامحرم مرتکب عمل جنسی میشن، در وقتی مسئله جرم تلقی میشه و در قسمتی از این در جرم علیحدہ تحت تعقیب و پیگرد قانون قرار میگیره.
آقای نظری با تایید این که این عمل یک اشتباه است که آن را تصحیح خواهند نمود، علاوه کرد که حتما مجرم جرم دیگری را مرتکب شده است که این عنوان بر وی داده شده است. به همین ترتیب وزیر عدلیه افغانستان نیز این کار را اشتباهی سرانوالی و پلیس خوانده میگوید و هیچ عنوان نباید چنین دوسیه ها ترتیب داده شود.
سال گذشته این موضوعات که بس شد، ما هم رئیس سر محکمه ششتیم سر از این موضوع گپ زدیم، تصویب کردن از طریق شورای عالی قضا و تمام جای متحد المال روان کردن، حتی به قضات خود که دوسیه که در پشت سری از اون نوشته باشه که موضوع قضیه فرار از منزل، یک قسم دوسیه را در اجنده قضایی تا نگیرین، اصلا این دوسیه نگیرین. این کار خطای سارانوال و پلیس است که این دوسیه را به این عنوان جرم میکنه. به هیچ عنوانی نباید که دوسیه به نام دوسیه فرار از منزل ساخته شوه یا دوسیه فرار از منزل ما جرم بشناسیم.
گفته می شود خشونت های خانوادگی، رسم و رواج های ناپسند در جامعه افغانی مثل ازدواج های اجباری بعد و بدل دختران و نقض حقوق زنان و دختران در بیشتر خانواده ها از عوامل عمده فرار از منزل زنان و دختران محسوب می شود. اما به گفته عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه افغانستان، اکثرا حق ندادن به زنان و دختران و همچنان ازدواج های اجباری و خشونت ها سبب شده است تا شماره از زنان و دختران فرار نمایند، که به گفته وی باید خانواده ها بیشتر متوجه این نکات باشند.
خب امی فرار از منزل علت ازی چی است؟ چرا یک دختر جوان به زغوش پر مهر و مادر پدر خود پناه به یک خانه نامحرم و بیگانه میبرد؟ حتما سر ازی دخترکا ظلم میشد. در جامعه ما رواج است که مادر و پدر تصمیم ازدواج دختر خود قبل از سن بلوغ میگیره، بدون رضایت دختر تصمیم ازدواج او میگیره. او دو ملاحظات در خوش نیست، او جوان خوش نداره، خانه را خوش نداره. این مشکلات هست. باز در کلچر افغانی ما این مادر و پدر میگه که تو چرا دیگه می غرور ما را میشکنانی، با کول ما نمیکنی. اصلا این به ضد اسلام است، این به ضد شریعت است. وقتی که دختر داده میشه باید سن زو بالغ باشه، رضایت کامل ازو گرفته شود. با دختر خود حق بده که بچه ما علی تو جوان شدی، علی تو میتونی که با خود انتخاب داشته باشی. اکثر موجب فرار از منزل نکاح اجباری بود.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه بفرستید، این از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند یار و یاورتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام.
با آرزویی که جور و صحتمند باشین، میپردازیم به نشر برنامه ای هفته هوای تازه.
آیا می دانین که چرا برخی از جوانان دست به خودکشی می زنن؟
و چی عوامل باعث خودکشی می شه؟
و راه بیرون رفت از او چیست؟
برنامه ای هفته را به همین موضوع اختصاص دادیم.
امید تا پایان برنامه با ما باشید. خوب ایفا جان.
بله.
چند پیش روز جهانی پیشگیری از خودکشی در برخی از کشورهای جهان با برگزاری محافل تشکیل شد.
ما هم کم و بیش از این موضوع خبر دارم.
به خاطری که در افغانستان هم برخی از مردم دست به خودکشی میزنن، ما هم خواستیم گزارش در این مورد داشته باشیم.
WHO یا سازمان جهانی صحت و IASP یا انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی 10 سپتامبر برابر به 20 سنبله را به عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی نامگذاری کردند. امروز خودکشی جزء چند عامل اولیه مرگ و میر در کشورها به حساب میه.
بله. سازمان جهانی صحت و انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی هشدار دادند که شمار قربانیان خودکشی در سراسر جهان بیش از شمار قربانیان قتل و
جنگ هاست.
بله.
به گفته این دو نهاد در جهان همه ساله زیادتر از 1 میلیون نفر دست به خودکشی میزنند.
بله و طبق نظرسنجی WHO یا سازمان جهانی صحت، خودکشی 13مین عامل بزرگ مرگ انسان هاست. و مردان 3 الی 4 برابر بیشتر از زنان خودکشی میکنند. در حالی که آمار تلاش زنان بر خودکشی بیشتر از مردان است.
خوشبختانه دین اسلام خودکشی را حرام میدانه و به همون خاطر در کشورهای اسلامی مردم کمتر به خودکشی روی میارند.
معمولا خودکشی ها را به دو دسته تقسیم بندی میکنند. خودکشی هایی که بنا به عوامل اقتصادی، پریشانی های روحی، بدبینی از اجتماع و نارسایی های زندگی به وقوع میپیونده و تنها به خود شخص انتحار کننده آسیب میرسانند.
بله.
و دوم خودکشی هایی است که ما امروزه به نام حمله انتحاری میشناسیم. و در او نه تنها شخص خود میکشه بلکه افراد دیگر نیز با خود یک جا از بین میبره.
ای خو معمول است که انسان ها در زندگی با مشکلات زیاد مواجه میشن.
بله.
بعد این گونه مواقع بسیاری راه برای بیرون رفت از مشکلات پیدا میکنن و با عزم استوار و امید به فردای بهتر تلاش به برطرف کردن او میکنن. اما ایده از افراد به ناکامی های خود و مسائل ناامید کننده و نقاط منفی موقعی که در او قرار گرفتن تمرکز میکنن و توانایی های خود برای حل مشکلات بسیار کوچک میشمارن.
بله.
و دست به خودکشی
میزنن. خب فرزان جان، خیبیا که در این مورد چشم دید چند تن از جوانان را بشنویم که چی میگن.
بشنویم.
اسم ما محمد داود. چشم دیده که من دارم یک خودکشی از وطندارای ما بود، به خاطر بود که پدرش بردی خانم گرفته بود به اجازه ازی و ناخبر همی دو دسمال بردی آوردن. باز من می خاطرم بچه بسیار ناراحتی بود، رفتم قریب و تا می ولسوالی ما را خودش رفتم شوی، باز پس آمد باز سبا دیگر کشید با تفنگ خود ازد کشت.
اسم من اسمه ما در مخانه شده بودیم. این دختر و بچه بین خود خوب نبودن، همیشه میگفت که من جدا میشم، امروی شوهرم خوش نیستم، من نمیخوام میره. گفت من گرفتم شو حال خوش نیستم. و همو بود که روز 27 روزه این بچه خودکشی کرد خودن. میشه خانمش رو برش میگفتیم که دختر یک ذر اصلاح شو یک میگفت من آزاد نمیمونم، من نمیمونم که مثلا من کلاب برم من درس بخونم تحصیل کنم. باز به با اون همو بود که بچه از تفنگچه را گرفت در سر سینه خودمان خودکشی کرد خلاص.
دیده ما یک بچه خالیم و جوان بچه بود دیگه، دختر خالیم به اون نامزاد شما بود از وردک هستن. خبر شدیم که خدا خودکشی کرده، رفتیم که پدرش مادرش نفهمیده بودن. در یک جایی که به صاحب طبیله خانه میگن دم داله زازو ریسمان کشال کرده، خدا قرار کشال کرده موشه. فقط در بیعقلی و نادانی زیر نامزه پیخونه.
مثل مسال هم متعلم صنف چارم ادبیات پشت، تا جایی که من میفهمم بعضی دخترها به خاطر دی که در کنکور بی نتیجه موندن به این خاطر خودکشی کردن، ضعف اقتصادی. یک دختره که میشناختیم بعد از اینکه نتایج کنکور اعلان شد چون بی نتیجه مانده بود خودکشی کرد. شکست نخوری پیروز نمیشی، باید کوشش میکرد که درس دوباره بخونه، دوباره امتحان بده و کامیاب شود.
خانه خانه می جویم نشانه های ترا، به نشانه می جویم بگیریه گیریه ترا.
خوب ایفا جان.
بله.
گفته میشه که دوران نوجوانی یکی از مراحل اساس زندگی بوده و معمولا از احساسات، فشارهای روانی و سردرگمی ها میباشه. گرچه بسیاری از جوانان سالهای زندگی خود بدون مشکلات بزرگ پشت سر میگذرانند، ولی برخی از اونا احساس عمیق ناامیدی و تنهایی کرده تصمیم نادرست میگیرن که دست به خودکشی میزنن.
بله.
راشد که مؤسس یکی از پنتونای خصوصی است میگه که یک وقت اونم میخواست که خودکشی کنه. ای که بچی دلیل بیان که از خودش بشنویم.
وقتی مثلا بود که مشکلات اقتصادی سر ما زیاد میده، دو وقتا فکر میکردم کل سختی های دنیا سر ما هست، مگم چیزی که خداوند گفته کسایی که صابر است خداوند با صابرین است. و نمو که من صبر کردم و کوشش کردم، بالاخره تونستم که یک جای در جامعه به خود یک موقف پیدا کنم. حالا فکر میکنم این تصمیم بسیار بده نگرفته بودم اون وقتا.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن. از فرازی این بلند پس باید بگذریم.
خودکشی را از هر پهلو میتوان ناشی از نوع درد و رنج روانی عنوان کرد. که شدیداً فرد تحت تاثیر خود قرار داده و مانع ارضای نیازهای روانی او میشه.
همچنان به بنیاد گفته‌های روانشناسان هم افرادی که دست به خودکشی میزنند جوانان و نوجوانانی هستند که معمولاً در سنین بین 15 تا 24 سال قرار دارند.
بله.
این که از نگاه روانشناسی دیگه چه عوامل سبب خودکشی در نزد افراد میشه، این موضوع را از نجیب الله زاخیلوال که روانشناسی را در یکی از پوهنتون‌های اروپایی آموخته پرسیدیم. او اتو گفت
کسانی که مشکلات روانی یا مشکلات بایپولار یا شیزوفرنیا یا مشکلات تفکری دارند، اون کسایی هستند که نمیتونن که مشکلات زندگی خود با آسانی حل کنن و اینها فکر میکنن که من با این مشکلاتی که دارم در زندگی خود هیچ وقت کامیاب نمیشم، و یا مثلا مشکلاتی که در اجتماع وجود دارن تا مقابل از حلش را پیدا کردن نمیتونن. این کسایی هستند که مثلا رو به خودکشی میکنن. این مشکل روانی یا از دست پدر و مادر هستند، یا از دست معلم مدرسه، معلم مکتب، مثلا از دست کاکا ماما، ملک، کاریادار، کماندانس یا رئیسم، و یا مشکلاتی در طفولیت داشتن، یا مثلا اختطاف شدن، همراهشان تجاوز جنسی شدن، زد و کوبی خوردن که ترسیده شدن توسط مشکل اشکال، یا مثلا یکی از دوستای خود در طفولیتی که بودن بسیار محبوبتر بودن از دست دادن. باز اینا که در سلسله وقتی کلان میشه این مشکلات حلش پیدا نشده، او به یک عقده تبدیل میشه، وقت باز رای حلش پیدا کردن نمیتونه. یگانه رای حالش که بعضی کسیش برش بگوه که این راه که خود بکشی با خداوند میرسی، این راه بسیار خوبی هستند، اونا خود پیش از پیش مشکلی دارن، اونا با این عقیده خود با خود با می کار میکنن و مستقیم با این میره و خود با این قانی میکنن که من این کار میکنم این جایز است.
شاید این سوال در ذهن بعضی ها مطرح شوه که بیشتر کدام افراد به خودکشی رو میارن. این سوال جوابش باز هم از آقای زاخیلوال میشنویم.
اون کسایی که مثلا دست به خودکشی میزنن اکثرا جوان هستن، از عمر 24 سال بالایش هستن، و دوم و کسایی که شخصیت پایین تری در اجتماع دارن، این کسایی هستن که اکثرا دست به خودکشی میزنن. یکیش احساسات فیلینگ هستن و دوم ایموشنال است. ایموشنال یعنی مثلا با عجله و احساسات فیصله کردن. وقتی که اینا شکست بخورن باز نمیدونه که رای حالش پیدا کنن، باز به شکل احساساتی خود از بند میبره.
دکتر زاخیلوال ایرام گفت کسانی که خودکشی میکنن از قبل یک سلسله تغییرات در وجودشان به مشاهده میرسه. ای که چی گونه تغییرات از خودش میشنویم؟
این تغییرات تنانی در وجودشان، در عمل و کردار و گفتار و خوردن و نوشیدن. کسایی که مثلا خود خودکشی کردن و اسنادش مطالعه کنی که از پس از خودمان برای مردم این اعلام دادن، شما برین و مثلا مکاتب و استادایشان، مدرسه، محیط، فدر مادر، پدر کلان، مادر کلان، کاکا و ماما، تمامشان مطالعه کنین، میفهمین که این کسی بود که یعنی خود در یک بندیخانه احساس میکردن و این بندیخانه یگانه رایش بودن که خود نجات بده، خود بکشه. و دوم اون کسایی که مثلا اینا قبول نمیکنه که خودکشی ما میکنم یا مثلا این گناه هستن، خودکشی که به هر نامی میآید، خودکشی خودکشی است، یعنی یک مشکلی روانی هستن. و کسایی که اینجا خود کشته یا انتحار کردن یا زهر خوردن یا خودویزان کردن، شما که برین اون را مطالعه کنین، حتماً اینا یک از مشکلات روانی وجود دارن که اینا مجبور شدن که خود بکشن.
آقای زاخیلوال در ادامه گپای خود گفت که داشتن حامی و راهنمای خوب برای جوانان و نوجوانان تأمین کننده خوب بسیاری از نیازهای روانی او میباشه. به نظر آقای زاخیلوال احساسات مثل درماندگی، ناتوانی، تنهایی، بیکسی و نداشتن همراز و همصحبت از دلایلی است که موجب رشد آشفتگی ذهنی و روانی میشه.
و به نظر این متخصص روانشناسی، خانواده و معلمان مکاتب بهترین مشاورین جوانان در این راستا بودن میتونن.
بسیار از فامیل هایی که مثلا اینا مثلا اطفال دارن، یکیش اطفال آوردن هستن، دوم تربیه کردن هستن، یکیش تغذیه روانی هستن، دومش جسمی هستن. از لحاظ جسمی اینا نانهای خوب میخوره، و از لحاظ روانی که هستن اینا گرسنه هستن. یک موتور نمیتونه که یک مشکلات روانی یک بچه را حل کنه، یک نان خوب نمیتونه که مشکلات روانی یک بچه را حل کنه. پدر و مادر به این بفهمه اگر اینا یک سگ نگاه کرده میتونه، پرنده را نگاه کرده میتونه و به خوی خصلت خود آورده میتونه، چرا یک بچه نی؟ مثال میتونه مثلا یک بچه میه 18 ساله یا 20 ساله است، یک دختر خوش داره، اول خوب مناسب است که پس از جستجوی دختر برش بگیره، ولی اگر خدا نخواسته این دختر یا مثلا یک دیگه کپی باشه، باید از روشی کار گرفته شود که این دختر یا این بچه قانع شود. از لحاظ روانی مگر اینها میتونن که بجای از اینکه عام الفاظ بسیار خسیف و بسیار کثیف بر شاگردان بگویند، باید بجای از احساساتشان درک کنه.
نجیب الله زاخیلوال در پایان صحبتایش به اوید از جوانانی که هنوز هم به فکر خودکشی هستن و فکر میکنن که با این کار از مشکلات روزگار نجات میافن گپایی داره که با هم مشنویم.
یگانه رای حل یا رای نجات خودکشی نیستن و راهی آزادی خودکشی نیستن. راههایی وجود دارن که ما میتونیم از این بدبختی هایی که شخصی است یا فردی است یا اجتماعی است یا مذهبی هستن، مملکت خود، شخص خود، فامیل خود نگاه کنیم. اینا میتونن که دو رای بسیار خوبی که یکیش اسلامی رای هستن، مثلا تمام قصص الانبیاء که هستن ایره که بخوانه ببینه در قرآن شریف، در احادیث از مولای صحبه بشنا، تمام پیغمبرهایی که 24 که در قرآن شریف ذکر شده هر یکیش سختی داشتن، تقریبا نصف عمرشان در مشکلات بودن، مشکلات بسیار کلان و گرنگی بودن، مگر هیچ وقت با دست به خودکشی نزدن. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله چرا این کارو نکرد؟ ولی این کسایی که خودکشی میکنه این هدف نداره، این که میگه ما به این هدف کردم دروغ میگه، این تکلیف روانی داره. تو که بموری هدفت چی؟ کس که خود از زندگی خود از دست بده هدف از بین رفت. رای حالشان که با ما به نتیجه رسیم بسیار خوبی که ما دارم، اینها باید دیگه تو یک جایی بره که هیچ کسی او را نمیشناسه که از کدام قومی هستن، از کدام خیش هستن، از کدام چی نامی دارن. خیر است که اگر پرسان کرد نمیشن خود خلط نشان بده، با او بیشنه مشکل خود بگویه، اگر او برشان یک رای انسانی نشان داده با مو را برن، انشالله ما فکر میکنم که مشکلاتشان حل میشه.
خوب فرزان جان، با امیدی که دیگه جوانان ما هیچگاه به فکر خودکشی و انتحار نباشن و امیدوار به آینده خوش و موفق باشن، برنامه هوای تازه را پایان میبخشیم
و تا نشر برنامه بعدی اونا را به خداوند یکتا میسپاریم و میگیم که
زنده و سلامت باشید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com